شیشه دوازده این نوت اصول
از ناحیه مکلف قرض حاصل بشود. دیگه جای جریان امتثال مجدد نیست. بحث اون آقا در امتثال بعد از امتثال است و اینکه سه بچه در مقام وجود داره. بچه اول اینکه جایز است امتثال بعد امتثال، بچه دوم جایز نیست، بچه سوم تفصیلی است که آقای آخوند اختیار کرده. بین اینکه غرض اقصا غرض نهایی مولا آیا حاصل می شود به امتثال اول یا حاصل نمی شود؟ اگر غرض نهایی مولا حاصل شد دیگه امتثال مجدد معنی ندارد. اگر غرض نهایی مولا حاصل نشد چرا امتثال مجدد ممکن است؟ آقای آخون استدلال میکنن برای فرمایش خودشون تفصیلی رو که قائل شدن. میفرمایند هرگاه امتثال امر علت تامه باشد برای حصول غرض نهایی مولا، خب واضحه وقتی علت تامه هست به محض اینکه شما امتثال کردید غرض حاصل شده هستید. بنابراین وقتی غرض مولا حاصل شد دیگه مجالی باقی نمیموند که شما بخواهید چیکار کنید؟ امتثال مجددی بکنید، غرضش حاصل شده. بنابراین تکلیف ساقط شده است. به چی؟ تکلیف ساقط شده است به همون امتثال شما، که امتثال شما چیست؟ اتیان به مأمورون به. مأمورون به رو که شما اتیان کردید امتثال کردید و به امتثال شما که اتیان به مأمورون به باشد غرض نهایی فوراً حاصل شده است. وقتی غرض نهایی فوراً حاصل شده باشد، چون علت تامه هست امتثال برای حصول غرض نهایی، بنابراین دیگه امر مولا چه می شود؟ ساقط می شود. حالا فعلا ملاحظه فرمان آقای آخون چه می گن؟ بنابراین دیگه جایی برای امتثال مجدد نیست، چون غرضش حاصل شد، امرش ساقط شد، دیگه جایی برای امتثال مجدد نیست. حالا فعلا مقام ثبوتش رو ببینیم قابل تصویر هست تا بعد نوبت به مقام اثباتش برسه. اما فرمایش آقای آخون، اما شق دیگرش می‌فرماید اگر امتثال علت تامه حصول غرض نباشد. خیلی خوب، بنابراین شما وقتی اتیان به مأمورین به کردی، امتثال کردی، غرض مولا حاصل نشده است. وقتی غرض حاصل نشده است شما می توانید که امتثال خودتون رو تجدید کنید، از نوع امتثال دیگری بیایید. امتثال دوم شما می تواند که افضل، احسن، بهتر از امتثال اول باشه و می تواند که امتثال دوم شما چه باشد؟ مساوی با امتثال اول باشه. می توانید که شما امتثالتون رو تجدید کنید. این فرمایش آقای آخوند.
یعنی باید اینطور باشه؟
بله، نه، جایز است. جایز است که شما امتثال رو تجدید. مثال خود آقای آخوند اینجوری این مثال رو میزنه. میفرمایند اگر مولا امر کرده است عبد خودش رو، خادم خودش رو، که برای من آبی بیار، لیشرب او یتوضا، تا آب رو بنوشد یا وضو بگیرد، تطهیر کند. اما لم یشرب و لم یتوضا، گفت آب رو بیار تا بخورم یا تطهیر کنم، لکن گرفتار شد و آب رو ننوشید و تطهیر نکرد. خب عبد دید غرض مولا چه شده؟ حاصل نشده. اون آب اگر برای شرب بود گرم شده است، اگر برای تطهیر بود فرض کنید زمستان سرد شده است و مولا غرضش حاصل نشده، میتواند امتثال کند یه آب دیگه بیارد سردتر از آب اول یا به سردی آب اول؟ بله میتواند. یا آب گرمی بیارد یا گرمتر از آب اول؟ بله میتواند. این تفصیلی است که آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف اختیار کرده. چه باید گفت؟ آیا قائل بشویم به جواز امتثال بعد از امتثال، یا قائل بشویم به عدم جوازش، یا تفصیل آقای آخوند رو اختیار کنیم؟ میگیم آقا وقتی که امری تعلق گرفته است به طبیعتی بدون اینکه طبیعت رو مقید کند به تکرار یا مره، چنانچه همین رو اختیار کردیم، وقتی مولا از شما شیعی رو میخواهد طبیعت لیسیده رو میخواهد، اون طبیعت لیسیده به اولین وجود که صرف الوجود است تحقق پیدا میکنه. بنابراین وقتی از شما این طبیعت رو میخواهد تقیید به تکرارم ندارد، این حاصل میشود در هر فردی که شما این رو در خارج اتیان بکنید، و همون جور که عرض کردیم به اولین وجودی که شما امتثال میکنید این طبیعت حاصل میشه. امتثال یعنی چی؟ امتثال یعنی انطباق طبیعت مأمورون بها بر اون فردی که شما در خارج اتیان میکنید. امتثال یعنی تطابق بین معتیون بها مع مأمورون بها، اون کاری که انجام داده اید در خارج اگر مطابق باشد با اونی که به شما امر شده هست، دیگه شما تکلیف خودتون رو انجام داده اید. ترجمه می‌فرمایید؟ تکلیف شما ساقط امتثال کرده. اگر شما این چنین امتثال کرده، یعنی مأمورون بهش خودتون رو در خارج اتیان کرد، اون مأمورون به رو شما آوردید در خارج، خب بنابراین لا محاله غرض مولا حاصل شده است. حالا غرض هر چه باشه، ما بدانیم غرض چیست یا ندانیم، لا محاله غرض حاصل شده است و امر ساقط شده. امر ساقط بشود دیگه شما امری ندارید که امتثال دوم رو بکنه، امری وجود ندارد که شما مطابق او امتثال دوم رو بکنید. خب اگر بخواهید امتثال دوم رو به داعی امر انجام بدهید، و امری در کار نیست که شما بخواهید امتثال دوم رو به داعی امر انجام بدهید، بنابراین اتیان به مأمورون به به جمیع اجزایش و شرایطش، مأمورون به رو شما با همه اجزا و شرایط اگر آوردید میشد علت تامه برای حصول غرض مولا و سقوط امر مولا. بنابراین اجزا قطعی است، یعنی مجزی بودن، مکفی بودن، اجزا میشد امری که قطعی است و عدم اجزا غیر معقول خواهد بود. توجه فرمودید؟ خب و اما اگر امتثال اول شما مسقط امر نباشد، خللی درش باشد، در یکی از اجزا، در یکی از شرایط خللی وارد شده و در نتیجه امتثال اول شما مسقط امر نیست، نماز خونده مثلا فرض بفرمایید طهارت نداشته است، یا طمأنینه نداشته است، یا هر کدوم از اجزا و شرایط را اگر نداشته باشد و عمدن ترک کرده باشد به حیث که صلات باطل باشد، اگر اتیان کرده است بدون اجزا و شرایطی که معتبر بوده است، خب واضحه این اتیان مسقط امر نیست. خب این اتیان که مسقط امر نیست، پس امر شما باقی است، بار دوم بخواهید اتیان کنید، اگر بار دوم هم همین جور بخواهید اتیان کنی، خب بازم که مسقط امر نیست که، چون بار دوم هم شما اون جزء یا شرط رو نیاوردید. خب اگه بار دوم هم همینجور بخوایی اتیان کنید، بازم بفرمایید که مسقط امر نیست. بنابراین اولی اصلا امتثال نیست، نماز خونده باطل. وقتی نماز باطله باید اعاده کند دیگه، نمازی خونده است باطل و میبایست که اعاده کند. پس اولی اصلا امتثال نیست. دومی اگر بخواد مثل اولی باشد، اونم هاکذا الف مره اینجور نماز بخوند فایده نداره و غرض حاصل نشده و مسقط تکلیف نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین دومی هم مثل اولی است، فرقی نمی کند که، مگر اینکه صلات صحیح بیاره، خب اون حسابش جدا، اون میشه امتثال. بنابراین اگر اولی امتثال نباشد، به خاطر اینکه فاقد جزئی یا فاقد شرطی است، دومی هم امتثال نیست. چون مفروض اینه که دومی هم مثل اولی است، امتثاله بعد از امتثال، یعنی همون جور که اولی رو خواندی انجام دادی، دومی رو هم همون جور انجام بدهی. اگر اولی مجزی نباشد، مکفی نباشد، مأمورون مطابق با مأمورون به نباشد، خب دومی هم مثل همون است دیگه، پس دومی هم مجزی نخواهد. و اگر اولی مجزی باشد، مطابق با مأمورون به باشد، دیگه نوبت به دومی نمیرسد، امر ساقط شده، احتیاج به اتیان به دوم نیست. بنابراین امتثال بعد از امتثال معنی ندارد. به عبارت دیگر، برای امر واحد نیست مگر چه؟ مگر امتثال واحد. یه امر یه امتثال دارد، بنابراین امر واحد ساقط می شود به همون امتثال اولی که شما انجام بدهید، و امتثال دوم اصلا معقول نیست. اگر امتثال دوم معقول باشد، می بایست امتثال دوم هم واجب باشد. امتثال دوم هم باید واجب باشد که شما دو تا امتثال بکنید، امتثال اول امتثال دوم. چرا؟ به جهت اینکه به وجود آمدن غرض موجب میشد که مولا امر رو بکند. مولا یه غرضی داره، این که به غرض خودش برسد موجب میشد که به شما امری رو بکند که شما امر رو انجام بدهید. خب اگر شما امر رو انجام بدهید و همچنین بقای امر موجب می شود که شما امتثال بعد از امتثال رو انجام بدهید. امر رو امتثال کردید، بازم امر باقی است. آبو که آوردید میگد بفرمایید که عبد میبیند که بله شما آب رو برای وضوء مصرف کردید، کم آمد. خب غرض باقی است، غرض که باقی باشد امرم باقی است، امر باقی باشد بعد امتثال دوم رو بکنم. توجه می‌فرمایید؟ خب این در فرضی است که غرض مولا حاصل نشده باشد. اما اگر امر رو اتیان کرد، غرض حاصل شده است، امتثال اول تمام شده، دقت می‌فرمایید؟ خب دیگه امتثال بعد از امتثال معنی ندارد، معقول نیست اصلا. بله اگر مکلف مأمورم به رو جوری بیارد اتیان بکند که مطابق با امر مولا نباشد، خب واضح هست که این باطله، این در واقع امتثال نکرده، بنابراین میبایست که مرتن اخرا امتثال کنه. درست شد؟ بنابراین ما امتثال بعد از امتثال نداریم. یا همین اولی امتثاله، امتثاله یعنی چی؟ یعنی معتیون به مطابق است با مأمورون به، صحیحه، مجزی است، امر مولا ساقط شده. امر که ساقط شد دیگه شما چی امتثال معنی ندارد. دیگه مولا امری ندارد که شما اطاعت کنید، امری دیگه نیست که شما، چون اطاعت امر میخواد. الان امر مولا به اتیان اول، امتثال اول ساقط شد، و وقتی ساقط شد دیگه امری نیست که شما برای بار دوم اتیان کنید، بنابراین امتثال دوم معنا نداره. و اما اجازه من. و اما اگر امتثال اول شما امتثال نباشد، شما جزئی رو، شرطی رو کم گذاشته اید در امتثال دوم. اگر امتثال اول شما امتثال نباشد، توجه می‌فرمایید؟ خب این چه حکمی دارد؟ اگر امتثال اول امتثال نباشد، خب بله، این شما اصلا فعل را، وظیفه دون را انجام ندادیم، باید برای بار دوم تکلیف را اتیان کنید. برای بار دوم بخند تکلیف را اتیان کنید. اگر مثل بار اول اتیان کنید که بازم که امتثال نیست، و مفروض این است که شما مثل بار اول دارید باید امتثال میکنید. اگر این باشد الف مرم امتثال کنید فایده ای نداره. اگر نه به غیر او انجام میدهید، تکلیف را با جزء و شرطش میارید، بله این دومی میشد امتثال. اما این امتثال بعد امتثال نیست، این تازه این دومی، تازه امتثال اولی شما میشد. توجه میفرمایید؟ بله، امتثالی نبود از قبلش، یه فعل باطلی بود از انجام داده، اصلا امتثالی قبلش نبوده است. خب تا اینجا زهره چه آقا؟ زهره این که اصلا امتثال بعد از امتثال مفهوم نداره، صحیح نیست، ما امتثال بعد از امتثال نداریم. خیلی خوب، این درست شد. پس آقای آخون چه میفرماید؟ که یه تفصیل قائل شدن به این که غرض اقصا، غرض نهایی مولا حاصل میشود یا حاصل نمیشود. خدمت آقای آخون عرض میکنیم با تمام بله احترامی که آقای آخون و مقام بلند علمی که دارن، اینکه آقای خلطی در کلام شما واقع شد. کلام در مکلف است و در مأمورون به است. مکلف وظیفه خودش را انجام بده. مولا به من میگه نماز بخون، من نمازم میخونم. روزه بگیر میگه، آب بیار، آب میارم. در جهر مولی مکلف وظیفه خودش را انجام میده، و اون چی که بر عهده مکلف است این است که مکلف امر مولا را اطاعت کنه. این وظیفه من عبد است و من مأمور به اطاعتم و اطاعت کنم. حالا آیا آخون یه خلطی واقع شده، مثال دومی که میزنن میفرمان غرض اعلا حاصل نشده، میگن عبد آب رو اوورد و مولا آب رو نخورد، ننوشید، وضو باش نگرفت. خب او دیگه وظیفه یه عبد نیست. عبد که نمیتوند به جای مولا آب بخورد، که نمیتوند به جای او وضو بگیرد. که در جمعه کلام جاییست که عبد اگر مأمورون به را انجام بدهد غرض مولا حاصل می شود، نه این که مولا یا فعل مولا. و فعل مولا که در اختیار عبد نیست، که ممکنه بیچاره هزار بار آب بیارد مولا نخورد، مریضه، صائمه، نمیتوند شور کند. در جمعه خب این به عهده چه نیست؟ این دیگه به عهده عبد نیست. عبد باید وظیفه خودش را انجام بدهد، تکلیف خودش را انجام بده. اما فعل دیگری هست که اون فعل در غرض مولا دخیل است، و اون فعل دوم تحت اختیار عبد نیست، که مثلا شرب مولا باشد یا وضو گرفتن مولا باشد، اون که در اختیار عبد بیچاره نیست که. بنابراین این رو به عنوان غرض گرفتن، این که صحیح نیست، که این غرض از امر نیست. دقت می‌فرمایید؟ غرض از امر این است که به خود فعل مکلف حاصل میشه. اگر یه چیز دیگری هست که دخیل در غرض است و اون خارج از اختیار مکلف، مکلف قدرت به او ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر مکلف قدرت به او ندارد، شما چجوری اینو به عنوان مأمورون به اخذ میکنید. تکلیف ما لا یطاقه، او که قدرت بر انجام این فعل ندارد. شما به عبد نمیتونید بکن. غرض از مأمورون به تو این است که مولا شرب کند ما را. یا آقا من که نمیتونم به جا مولا آب بخورم که، من آبو میارم. پس غرض از مأمورون بهی که برای غلام و عبد و خادم است تهیه ما است. دقت میفرمایید؟ و او آب رو تهیه کرد و غرض حاصل شده است. اونی که مولا بخورد یا نخورد اون فعل خود مولاست. اونو که عبد برش قدرت ندارد که، اونو نمیتونی غرض قرار بدهی. دقت میفرمایید؟ و آقای آخون اون رو غرض قرار داد، گفت مولا نخورده است، پس آتش او برطرف نشده است، پس حدث او برطرف نشده است، بنابراین عبد میتواند که امتثال خودش رو تجدید بکنه، از نو بیاورد یا مثلش یا افضلش بیاره. بگم آقا یه خلطی شده قرار. و اینجا دیگه که شما میفرمانید دیگه قرض مکلف نیست، این قرض از مأمورون به نیست. چرا؟ چون قرض از مکلف و مأمورون به و اتیان به مأمورون به همون است که تحت ید قدرت عبد باشه. اگر یه قرضی بر فعل من بار میکنید که اگر 50 شیء دیگم به او ملحق بشود یه قرضی حاصل میشه، من این فعل رو انجام بدم 50 تا شرط دیگم دارد که اونا خارج از ید قدرت من است، پس این قرض فعل من نمیشد. دقت میفرمایید؟ که انه در کلام آقای آخون قدس سر رو یه همچی معنایی در غرض به هم خلط شده است و لذا تفصیل آقای آخوند رو هم نمیشد پذیرفت. بنابراین نتیجه امتثال بعد از امتثال هیچ معنایی ندارد. دقت فرمودید؟ ببینید توجه دارید امتثال بعد از امتثال که میگم یعنی همون وجوب رو، یعنی نماز صبح هم خوندم، فریضه صبح میگم به دلم نچسبید، خوابالو بودم، حالا از نو میخوام یه وضوع پر آب بگیرم با نشاط اسواق در وضوع و بعد از اون باز دو رکعت نماز فریضه صبح بخونم، میشد این کار رو کرد؟ میگم نه نمیشد. همون نماز صبح اول که خوندی تکلیفت ثابت، چون دیگه فریضه صبح بر عهده تو نیست. میخواید قضا بخونی اشکالی نداره، دو رکعت نماز قضای صبح، نه دو رکعت صد رکعت بخون، مشکلی نداره. دقت میفرمایید؟ ولو احتیاطی هم میخواید قضا کنی بعد اونم با. اما فریضه صبح یه دو رکعت بود تو انجام دادی خلاص شد. توجه فرمودید دیگه امتثال بعد از امتثال چی؟ به نیت چی؟ قضاست؟ اشکال نداره، مافز ذمه مانعی نداره، به نیت مافز ذمه، اما نیت فریضه نمیتوند بکنه چون فریضهش انجام داد. خب بی شرطی
در جزئی داشته
باشه؟ نه، چون بفرمایید حدیث لا تعاد اگر جز خمس نیست میگه نمازش صحیح کافی، به نیت مافز ذمه مشکلی نداره. خب ما گفتیم امتثال بعد امتثال جایز نیست، از اون طرف روایات در دو مورد میگه هست. کدوم دو مورد؟ یه موردش صلات آیات. صلات آیات تو روایت دارد اگر کسی نماز آیاتش رو امتثال کرد و آیه باقی است، یعنی اول کسوف، اول خسوف نماز آیات رو چه کرد؟ خوند. الان کسوف یا خسوف یک ساعت 45 دقیقه، یک ساعت و نیم، دو ساعت طول میکشه. خب این 5 دقیقه 10 دقیقه نماز آیاتش رو خوند. روایت میگه که نمازش رو اعاده کنه مادامی که آیه باقی است، مادامی که کسوف یا خسوف منجلی نشده است، یا هر آیه دیگه، مادامی که آیه باقی است صلات رو اعاده کنند. در جمعی فهمون روایت چه برای شما بخونم؟ جلد 7 صفحه 498 حدیث اول. باب استحباب و اعادت صلات الكسوف ان فرق قبل الانجلا. حدیث اول باب 8 از ابواب صلات الكسوف و الآیات. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید عن فضاله عن معاویه ابن عمار سند موثق قال ابو عبدالله علیه السلام صلات الكسوف اذا فرقت قبل ان ينجلی فاعد. قبل از انجلا، انجلا میدونید یعنی چی؟
باز
شده میشه. تا مادامی که باز نشده است، نماز رو میگه چی کار کن؟ اعد. وقتی رفت به سوی باز شدن نه دیگه، اما تا مادامی که باز نشده است صلات کسوفت رو اعاده کن. حدیث اول باب 8. باز بفرمایید که حدیث دومش هم همین جوره. شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن خالد عن احمد ابن حسن عن عمرو بن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار. این عمار عمار ساباتی است. تو این سند فتحیینه، جماعتی از فتحیین تو این سند دومه، و این سند دوم باز میشد موثقه، مشکلی ندارد، یعنی فتحیان اما ثقه هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ان سلیت الکسوف الى ان یذهب الکسوف عن الشمس والقمر و تتول فی صلاتک فان ذلک افضل و ان احببت ان تسلی و تفرق من صلاتک قبل ان یذهب الکسوف و هو جائز. میگه اگه نماز رو اینقدر طولانی بکنی تا زمان انجلا این بهتر است، اگر هم نخواستی سریع بخونی مانعی نداره، نماز رو سریع بخون و برو. روایت قبلی میگه فاعد. خب اعد فعل امر است دیگه، امر به اعاده دارد میکنه. خب این یه مورد، این که واضحه، این امر به عاده اشکالی نداره. میشه صلات آیات واجب است اگر کسی نماز آیاتش را، اونم البته فقط تو کسوف تو روایت داره، یعنی روایتی که اینجا فقط کسوف، یعنی حتی خسوف را نمیگیره، فقط در کسوف که خورشید گرفتگی باشد، منحصرن در کسوف تا قبل از اینکه انجلا باز شدن واقع بشود، امر دوم امر استحبابی است. مستحب است نماز آیات را اعاده کند، تکرار کند. لذا اگر نماز آیات مختصر خونده است، اولی واجب، دومی رو بخواند، سومی رو بخواند، حتی به دوبارم نیست، همینجور فعید اعاده بکن تا انجلا حاصل بشود. منتها اعاده دوم میشد استحبابی. و این که مانعی ندارد، اگر شما جایی امر استحبابی داشته باشید اشکال ندارد، بهش عکس میکنه. این تنافی با ما ذکرنا ندارد. ما گفتیم امتثال بعد امتثال معنی ندارد، یعنی شما به نیت همون امر وجوبی میخوای اتیان بکنید. اینجا نیت امر وجوبی نیست، نیت امر وجوبی تموم شد با امتثال امر. حالا نس داریم به این که استحباب دارد اعاده، تو همین مورد خاص میگم مانعی ندارد. صلات آیاتی که به جهت کسوف باشد تا قبل از انجلا اعاده او مستحب است. حالا دفعتا واحد اعاده کنید، یا اینکه اعاده کردی باز دفعه سوم هم اعاده کنی، دفعه چهارم. ظاهرا ندارد دفعتن واحدا، میگه فعید تا قبل از انجلا. بنابراین این عاده مکرر میشد، امر به عاده استحبابی وجود داره، این مانعی نداره، نص خاصه، اخذش میکنیم فقط تو مورد خودش. از مورد خودش رو نمیتونی تعدیب نماز صبح بکنی، بگو نماز صبح اول از آن خوندی، حالا تا قبل از طلوع شمس حالا فعد یه نماز صبح دیگه بخون، خوندی سومی رو بخون، خوندی چهار، نه منحصرا در باب صلات آیات، اونم در باب صلات آیات کسوف، اون تا قبل از انجلاب، ولی این هم وجود دارد، اخذ بش میکنیم، اشکالی هم نداره. خب مورد دوم، مورد دوم صلات یومیه است، جلد 8 صفحه 401 حدیث اول باب 54 از ابواب صلات جماعت، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی عن هشام ابن سالم، سند صحیحه. بله، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعه، نمازش رو فرادا خوند بعد نماز جماعت منعقد شد، قال یصلی معهم، فرمودن امام علیه السلام جماعت باشون بخونند، و یجعلها الفریضه ان شاء الله، و این جماعت رو فریضه قرار بدهد اگر میخواد. خب این که نماز واجبه خوند، نماز واجبش رو خوند، میگن چی؟ دو مرتبه یصلی معهم، بره باشون بخونه، و این را اگر میخواهد دومی رو فریضه قرار بده، جماعتش رو فریضه قرار بده. توجه میفهمم؟ خب اینم یه روایت، سندش هم صحیح، اینا چیکارش کنم؟ رو حرف ما وقتی امتثال کرد فرادا نمازش خون، امتثال تموم شد، چجوری جماعتیه که بعد باش خونده فریضه قرار بده؟ دقیق میفهمم؟ الان این مشکل پیدا کرد، چجور فریضه قرار بده جماعت را که با جماعت همراهی کرد؟ میگم آقا بله، اینجا چند راه حل وجود داره. ممکن است بگوییم که شما اون حملش کنید فریضه را بر قضاء واجب، یعنی یجعلها الفریضه یه تقدیر داره، یجعلها قضاء الفریضه، که نمازی از من فوت شده از قطعم، یه ظهر فوتی دارم، همون ظهر فوتی ما الان میخوانم، بنابراین یه تقدیری وجود داره حذف شده است که یجعلها قضاء و فریضه. از کجا میگم شاهد باید اقامه کنیم؟ میگم شاهدش حدیث اول باب بعدیه، باب بعدیش رو ملاحظه بفرمایید. بله، حدیث اول باب بعدی که یه حدیث هم بیشتر نداره، باب 55 همون جلد 8 صفحه 404، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی عن حسین ابن سعید، سند تو حسین ابن سعید تمام است، حسین هم که ثقتون، عن محمد ابن ابی عمیر که ثقتون، عن سلمه صاحب الصابری ثقتون، عن اسحاق ابن عمار، اینا هم ثقاتن الا اینکه فتحی ممکنه باشه، قال قلتو، پس میشه موثقه، موثقه اسحاق ابن عمار، قال قلتو لابی عبدالله علیه السلام تقام الصلات فقط صلیتو، الان جماعت اقامه شد اما من نمازم رو خوندم، فقال سل، فرمودن دوباره بخون، وجعلها لما فاته، سل وجعلها لما فاته، بخون نماز دا یه بار دیگه، اما این نمازی که خوندی اون را لما فات قرار بده، یعنی قضا دیگه، درسته؟ نماز دا نماز جماعت را قضا قرار بده، خب اشکال نداره، قضای قطعی رو که میشد با جماعت خون و نیت قضا بکن. به قرینه این روایت بگم اینجا شما یه محذوفی داشته باشید که و یجعلها قضاء الفریضه، شاهدش هم اون روایت اول باب بعدی در جمع فرمون. خب اینم بله یک نکته، لکن تو حدیث اول باب 56 که باز دو تا باب بعده، اونم ملاحظه بفرمایید، روایت از کلین
سلام
حدیث اول باب 56 کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. بله اینم بفرمایید صحیح است، چون سلیمان ابن خالد با همون بود که با زید شهید رفت و تو قیام زید بود و دستش هم اونجا قطع شد و یا شللی پیدا کرد، ولیکن بعد رجوع کرد به امام صادق، بنابراین سند صحیح. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، وارد مسجد شد شروع کرد نماز خوندن، عوام همینجورن دیگه، بزجه گرفته اومد تو مسجد منتظر آقا نمیشه وای میسه نماز، فافتتح الصلاة فبینا هو قائم یسلی اذ اذن المؤذن و اقام الصلاة. این الان نماز ظهرش رو شروع کرد، یه رکعت دو رکعت خونده بود، ما آقا اومد اذان داد و ایستاد نماز جماعت، الان چی کار کنه؟ میفهمون فلیصلی رکعتین، این نمازش رو دو رکعت کنه، ثم یستأنف الصلاة مع الامام، دو رکعت کنه نمازش، یعنی چی کار کنه؟ یعنی تبدیله به نافلش کنه، این نماز رو تبدیله به نافله بکنه. چهار رکعت زور نیت کرده بود، الان داره قنوت میخونه، دید آقا اومد جماعت برپا شد، خب اینو نافله ظهر قرارش بده، اینو نافله ظهر قرار بده، دو رکعتی چی کار کنه؟ سلام بده، بعد بیاد فریضه شو با جماعت بخونه. مانعی نداره، اگر قضا به گردنش هست میتواند که نیت عدول به قضای صبحش هم بکنه، جلو نمیتوند بره، در نماز شما همیشه عقب میتونید برید، جلو نمیتونید برید، یعنی از نماز ظهر که نیت کردید نمیتونید نماز ظهر رو تبدیلش کنید به نماز عصر، لکن تبدیلش کنید به قضای صبح اشکالی نداره، میتونید. فلیصل رکعتن، جواب امام این که شروع به نماز کرده نمازشو دو رکعت کنه، از همین که میفهمه دو رکعت معلومه تبدیلی به نافله است، چون نوافل دو رکعتی است، دو رکعتش کنه تبدیلی به نافلش کنه، ثم یستأنف الصلاة مع الامام، فریضهشو با امام شروع کنه، بره ملحق به جماعت بشه، بعدم خودشو میفهمه ولتکن رکعتان تتوعن، این دو رکعت چه بشود؟ نافله قرار بگیرن، دو رکعت هم حالا نافله خونده باشد ضرر نداره. این نحوم شما میتوانید حملش کنید، دقت میفرمایید، یعنی این حدیث اول باب 54 رو به این روایت اول باب 56 هم میتونید حمل کنید، که کسی وارد مسجد شده نماز رو شروع کرده اما هنوز تمام نکرده و هنوز تمام نکرده است، جماعت منعقد شد، میگم نمازش رو تبدیل کند به نافله، نافله رو دو رکعتی تمام کنه و ملحق بشود به امام در فریضه. خب پس اگر این دوتا حمل رو شما از ما بپذیرید که اصلا داستان امتثال بعد از امتثال نیست، چرا؟ چون شما در یکیش که اصلا نیت قضا کردی جماعتت رو به قضا گفتی، نیت قضا تو جماعت میکنه و قضا که اشکال نداره، یکی دیگهش این نمازی که دستش بود و داشت میخون اینو نافله قرار داد، خب وقتی اینو نیت به عدول کرد به نیت به نافله مانعی ندارد، خب فریضش که باقی است، فریضشو میرد با جماعت بخونه، بنابراین یکی از این دوتا هم رو شما میتوانید که انجام بده، هر دوتا حمل خب تقدیر شما بگیرید خلاف ظاهره، دقت میفرمایید، بخند به داستان این که دو رکعتی هم تمام بکنید، اونم باز خلاف ظاهر. ببینید صحیحه اول که برای شما خوندم این بود، فر رجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماع، میشد حملش کرد چون میگه دارد نماز میخونه به تنهایی و جماعت برپا میشه. خب ندارد نمازش تموم شد که، ندارد نمازش تموم شد، یعنی ممکنه بر بین صلات جماعت منعقد شد. اگه در بین صلات چیکارش کنن؟ نافلش بکنن. نافلش که کرد، بفرمایید که نماز بعدی میشد فریضه او. ولذا یصلی معهم، با اونها نماز میخواند، یعنی با جماعت، جواب امامینه، یصلی معهم، با اینا نماز میخواند. و یجعلها الفریضه ان شاء، و این جماعت رو فریضه قرار میدهد اگر بخواهد. خب پس میتوانیم هم بکنیم که فریضه رو قضای فریضه باشه، میتوانیم هم بکنیم اون نماز قبلیه رو عدول کرد به نافله، بنابراین این میشد فریضش. این دو تا عرض کردم خلاف ظاهر این روایت. میشود اینجا منحصراً در این مورد که صلوات یومیه و اعاده به جماعت باشد به خاطر نص بپذیر. میگم آقا چون نص داری منحصراً در صلوات یومیه ای که کسی خوانده است به نحو فرادا اگر جماعت منعقد بشود، دقت می‌فرمایید، اگر جماعت منعقد بشود مانعی ندارد، استحباب دارد اعاده اون فریضه. معلوم شد؟ چون ثواب جماعت بیشتره دیگه. به علت اینکه ثواب جماعت بیشتر است، به خاطری که شارع خواسته ثواب جماعت از او فوت نشود، برای او قرار داده یه امر استحبابی به اعاده فریضه جماعتن، لا فرادا. یعنی اگر فرادا اتیان کرد، این رو باید دلالت نداشت، داشت که ملاحظه بفرمایید، انشاء یجعلها یجعلها، کدومو یجعلها؟ اون جماعت را، چون یصلی معهم، وقتی معهم نماز بخونه نمازش جماعت دیگه، و یجعلها اون صلات جماعت را قرار بدهد الفریضه انشاء. بنابراین در صلوات یومیه اگر کسی به نحو فرادا اتیان کرده باشد و ثم جماعت منعقد بشد، به این روایت قائل میشیم به استحباب اعاده فریضه جماعتن، دقت فرمودیم که بنا. و اگر این را قبول بکنیم لا فرق بین این که در جماعت امام باشد یا مأموم باشد، تفاوتی
نه
میگه الان نمازشو، سوال همینه، نمازشو خونده و جماعت برپا شد. این سوال همین بود که نمازش رو خونده است ثم وجد جماعت. فر رجل، فر رجل یصلی الصلاة وحده، وحده سوال اینه، وحده نماز خونده فرادا ثم یجد جماعت.
نصی داریم برای اون قرائنی داریم برای اون
بر کدوم؟
برای اون جماعت خونده.
خب همین نصش همینه دیگه، داریم میگیم دیگه نصش همین. اگر بعد این که صلات فراداشو خون جماعت پیدا کرد، میگم مانعی ندارد، به واسطه این نص قائل میشیم منحصرن در صلات یومیه که اعاده بشود به جماعت مستحب است. شاهد استحبابش چیه؟ ان شاء، یعنی اگر بخواهد ان شاء، چون شما امر مولا که واجبات ان شاء ندارد که، اگر ندارد که، واجب باید انجام بده، بخوای نخوای آش خالد، ان شاء معلوم شو مستحب، یعنی میخوای انجام بده نمیخوای انجام.
اما در جماعت مرحله انتقام که انتصال میخوانی به عنوان وجوب انتصال نمیکنی.
چرا؟ وجعله حل مین و یجعله حل فریضه،
انتصال میکنه با ثوابی،
نه نه نه، یجعله حل ظهر دعاده میکنه، ظهر چیه؟ فریضه. فریضه داره آده میکنی. این میگم شارع خواسته به جهت درک فضیلت جماعت، که جماعت خیلی فضیلت داره، این فوت نشد ازش فریضه، از فضیلت جماعت، این امر استحبابیو گذاشته. فرادا اگر نماز خوندی جماعت برپا شد، میتوانی همون فریضه را آده کنی تا درک فضیلتش. اینم استحبابیست، دلت خواست بکن درک فضیلت جماعت رو ببین، دلت هم نخواست برو به سلامت، مانعی نداره اینجا اخذ میکنی. چرا نست خواسته؟ خلاف حرف ماست امتثال بعد امتثال جایز، اما نست خواست داریم. و وقتی نست خواست باشد ببینید نستش هم امتثال بعد امتثال نیست، دومی امتثال استحبابیه. با استحباب چون داره انشاء، بنابراین در هر دو مورد امتثال علا نحو وجوب نیست. الان واجب نیست عاده کنی نماز تو با جماعت، نخواست بخونه کار داره، نمیگه من نمیخوام، من حالیشو ندارم بخونه. توجه میفهمید؟ من یه وقت نماز خوندم تو مسجد، بعد یه هیئتی از راه رسید، نمازمو تموم، اومد گفت آقا یه بار دیگه نماز بخونیم، ما یه هیئتی هستیم اومده. گفتم خدا بابادا بیامرزه، همون یکیش هم میگه واجب نبود من نمیخوام. چی کار کنی؟ گفتم برو هر کی میخوای بردا بیا وایس نیست جلو نماز، من حالش ندارم. دقت میفهم؟ اگر گفت من حال ندارم نماز بخونم، میرد به سلام. کجا؟
من نمیخوام بخونم، ولی قصدش قصده
بی احترامی نمیخوام، اشکال نداره برد بیرون. شما در شما در هر یه مسجدی رفتین دیدین الان امام جماعت اومد، نمیخوام باش سرش نماز بخونم به هر علت، برو از مسجد بیرون. وای نستید گوشه یه مسجد فرادا بخونید، از مسجد خارج برید بیرون. مردم دارن نماز بخونن، این سرش زیر میدازه میری بیرون، کسی که نمیگه چرا داری میری بیرون. قرص اعاده به جماعت امر استحبابی داره، انشاء یجعلها الفریضه، انشاء انشاء یعنی استحبابی. خب این امر استحبابی این چطور اشکال نداره؟ هر جا رسید امر استحبابی در اعاده نماز یا اعاده هر واجبی، خب این امتثال بعد امتثال نیست، این امتثالی است که امر دوم داره، امر دوم، لکن امر دوم استحبابی داره، این امتثال بعد امتثال نیست، این امتثال امر استحبابی است، امتثال امر استحبابی اشکال ندارد، این خودش امر دوم مانعی ندارد، اخذه بش میکنیم، تنافی با ما ذکرنا ندارد. هازا تمام الکلام در بحث بفرمایید هفتم. مبحث هشتم فور و فراخی انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم. بعد قضا بکنید، امتثال بفرمایید استحبابی بکنید، قضا بکنید، نافله بکنید و جماعت و فریضه.
اگر بعد از نماز ظهر
مشکل با نماز عصر به جماعت بکنید، مشکل ظهرش رو فرادا بکنید و مشکل بعد عصرش رو خود جماعتش کنید. نقص عضو حرام کسی هم نداره، خودش رو ناقص بکنه. وضو گرفتن با آبی که زیر خورشید گرم شده باشد کراهت دارد، یعنی با آب سرد وضو بگیرید، حتی
به احترام میذاره آب سرد.
آب خدای هر با دیونه گیر نزنید
بسی
اینکه اگر هندونه قاچ کرده دید خیلی شیرین است، نمک توش باشید و خود خب دیونه بوده مردی که این کار دارد، هندونه شیرین خدا را به این خوبی زایش کرده است توش نمک ریخته، آدم عاقل این کار میکنه. چه با نفسش مبارزه کنه؟ اصلا خدا به این نمیگه مردی که دیونه، آخه من هندونه به این شیرینی به تو دادم، تو بعدش دیونه نمیگه، حرف دیو نگیز نار نگیز من میخندن به
این 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 زنده برای کلام خودم داشتم با آبی گرباز رو میگرفتم رفتی شخصی میده خب که هزه آقاموز گفتم من هم چیز دار نمیدونستم من هم بهش گفتم ولی گفت که خب همه اینطور مشغول است که به اینترس آدم وقتی آبی گرباز
هم چیز
برم یه دمو یادم بودست امامه هادی علیه سلام
کجاست بیار سنه با شما
بیدونم آقا آبی گرب کرده بود بالا همشون یه همچی چیزی بود بعد آقا گفتن نبوره همه آفته به آبی سرده
روایت باید ببینیم بعد ببینیم دلارده بچه می کند سندش کجاست هست نیست مجموعه روایت هایی تو شکمشون خیلی جمع می کنند بودن
خب بالاخره وضو گرفتن با آبی سردار نشاد که حاصل می شد باشه با آبی گرد
نشاد
باشه اون میل خودده اون میل شما
نمیخوام یعنی بگم که آبی گرد وضعی بر بهتر بودنش نیست
نه
من چطور بود نشد
وایسا زیری کوله تا بسون زمستون هم وایسا پردو بخواهی نماز دو بخون به حضور قرد بخون اون نماز پا بخاری و به حضور قرد جهنم شما میری تو سرموهای مثل نماز بخونی گل گل هم میلنزی حواستم پرد جایی دیگه ملاد بخاری و زیری کوله نیست ملاد میکن حضور قرد بشت
یا
باید
سی
پرد بخاری
یا
نمازو کنه این شرکی یا میشینه تو ماشین
سر ماشین
خب باید سی پرد نمازم برخواد نمینی یه ماشینی خیلی درجه یک